چی کار کنیم؟
ام؟
با چرا حرف نمیزنی؟
بنده قرار شد هیچ حرفی نزنم.
داداش تو دیگه سر به سرم نذار تو رو خدا.
خودت گفتی حرف نزنم.
اگه بیژن عصبانی بود تو همه چیزو گردن بگیر باشه؟
خوبه والا. دست گلا رو به آب میدی؟ اون وقت من باید همه چیزو ماسمالی کنم.
وایلا بیژن میرسه. جون محبوب هوامو داشته باش.
سلام.
سلام شاخ شمشاد.
به به سلام شادومات.
میشه بفرمایید بنده امشب کجای این بازی هستم دایی؟
بازی؟ بازی چیه دایی جون؟
حرفا میزنی بیشن جون. بازی کدومه مادر؟
مگه من به شما گفتم میخوام ازدواج کنم که قرار مدار خواستگاری رو گذاشتی مامان؟ دایی شما چرا با مامان دست به یکی کردین؟
والا من خودم
محمود آقا فرزاد.
آقا فرزاد چی؟
آقای چی؟ مهندس دوست آقا فرزادن، شوهر عمه تهمینه دیگه.
آقا مهندس دیگه کی؟
پدر همسر آیندت. از قضا ایشون دوست شوهر عمه جونتونه.
همسر کیه دایی؟ کی میخواد زن بگیره آخه؟
مگه ما میخواییم همین امشب دختر مهندس رو عقد کنیم مادر؟ یه دید و بازدید ساده است دیگه.
خب مادر من شما نباید قبل از این قرار رو مدار با من مشورت میکردین؟
داداش تو نمیخوایی چیزی بگی؟
من؟ آها آقای مهندس دوست آقا فرزاده.
بابا دوست هر کی هست دایی؟ مگه من به شما گفتم که میخوام زن بگیرم؟ اجازه بدی من فارغ التحصیل بشم یه کسب و کاری پیدا کنم، بعد به قول خودتون برام آستین بالا بزنید.
آروم باش مادر، آروم باش. ما که نمیخوایم همین امشب شما رو بشونیم پای سفره عقد. یه سر میریم خونه آقای مهندس، تو و دختر مهندس همدیگر رو میبینید. اگه خدا خواست و مهرتون به دل هم نشست، برای آینده قرار مداری با هم میذاریم.
اگه بگم نه چی؟
وا داداش
جانم.
اگه بیشن بگه نه چی؟
بچه که نیست آب جی، حتما دلش رضا نیست خود زن بگیره.
محمود
بیشن جان ننت راست میگه، به نظرم دیدن که ضرر نداره دایی. امشب بیریم منزل آقای مهندس، با این خانواده آشنا میشیم. اصلا میدونی اصلا شاید اونا از ما خوششون نیومد ها محبوبه.
آره.
امان از دست شماها.
برو پسرم، برو داره دیر میشه. برو یه دست لباس مناسب بپوشی، دستی هم به سر صورتت بکش، برو قربونت برم. آی
آن کنه جویای حکمت که اهل حکمت آن کنند، تا بدان دشوارها برخیشتن آسان کنند. آخه من چه کار میتونم بکنم؟ وای. ولی باید یه راهی باشه. آره باید یه راهی باشه. آن کنه جویای حکمت که اهل حکمت آن کنند. آن کنه جویای. الو
چیه بیژن دعوا داره مگه؟
چی شده سپر بگو.
سمیری خونه
زود برمی گردی. ببخشید یادم رفت.
آره بیا دیگه.
نمیتونم بابا.
یعنی چی نمیتونم؟ منو نبی سر کوچه‌ت واسدیم الله.
میگم نمیتونم دیگه.
برای چی نمیتونی؟
گیر افتادم.
چی شده حالا؟
ببین مادر رو دایین برام آستین بالا زدن. دارن منو میبرن خواستگاری.
چی؟
چی آره؟
خواستگاری. شوخی؟
نه خیر، خیلی هم جدیم. هم جدیم هم عصبانی.
بگو نمیری.
نمیشه. خودشون بریدن، خودشون دوختن. منم باید دنبالشون را بیفتم برم.
یعنی تو واقعا راستش داری میری خواستگاری؟
بابا میگی چیکار کنم؟ هر چقدر فکر میکنم که یه جوری از شهر این خواستگاری خلاص بشم، فکرم به جایی نمیرسه.
چی فکرت به جایی نمیرسه؟ خب یک کلمه بگو نمیری خلاص. یه بهونه بیار دیگه. چه میدونم بگو میخوای ادامه تحصیل بدی.
نه ببین چیزه، گوش کن. ببین الو. ببین این اداها مال موقعی بود که هنوز قول و قرارشون رو نذاشته بودن. نه حالا که منتظرن من حاضر بشم تا را بیفتم.
خب دیگه پس مبارکه. برو رفت و لباست اومدی تو ببوش شادمان.
گرفتار شدم.
فقط دور من و نوید و خط میکشی آرش. فردا دیگه سپر و نوید بی سپر و
نوید. آها تو الان داری دلداریم میدی؟
آره دیگه از فردا باید دور شعر و شاعری و محافل شاعرانه رو چی خط بشه.
باشه بابا باشه، بذار ببینم چه خاکی میتونم سرم بریزم. کاری نداری؟
خیلی خب باشه،
خدافظ. تمام. خدایی چی کار کنم؟ خدا خودت یه راهی جلو پام بذار. خدایا اگر دردم یکی بودی چه بودی؟ وگر غم اندکی بودی چه بودی؟ به بالینم حبیبی یا طبیبی؟ و از این دو گر یکی بودی چه بودی؟ وای. یعنی تو این دنیا به این بزرگی یکی نیست به داد دل من برسه؟
آخه من دردمو به کی بگم؟ دله
تو که هنوز آماده نشدی مادر؟
خیلت راه پای رفتن نیست با اون ملکی که عشق آید.
زدی به سرت؟ اینا یعنی چی؟
یعنی پای عقلم همراهیم نمی کنه مادر.
به پای عقلت چی کار داری آخه؟
وای
تو
وای.
باید با پای دلت بری.
وای دل می رود زدستم صاحب دلان. خدا را محض رضای خدا منو درک کن مادر. آخه منو چه به عشق و عاشقی؟ عشق چی آخه؟ کشک چی؟ تو این دور زمونه آخه عشق به چه کار آدم میاد؟
ای که میپرسی نشانه عشق چیست؟ عشق چیزی جز ظهور مهر نیست. در میان این همه قوقا و شر عشق یعنی کاهش رنج بشر. آقا بیژن خودم به گوش خودم شنیدم بارها این شعر رو خوندی، اینقدر خوندی که منم حفظ شدم. حالا تا بیشتر از این منو دایی تو منتظر نذاشتی، آماده شو بیا زود باش زود. مردم که مسخره مو نیستن. عجله کن.
چشم. خوبه والا، همینه که هم داشتم که مامان با هم مشاعره کنه. بله
ای بابا تو که هنوز آماده نشدی دایی.
خرد را پای رفتن نیست دایی.
من این چیزا حالیم نیست دایی. ببینم بیژن یه دست کت شلوار مدرسی داری به سایز من بخوره؟
دایی جون یه نگاه به قد و قواره من بنداز. من رو پنجه ها من وایستم تا سرشونه شما نمیرسم. آخه کت شلوار به اندازه شما
یعنی برام کوچیک میشه؟
بله هم کوچیک هم تنگه دایی.
یعنی خوشم میاد از اسم و رسم خاندان روزا فقط اسماشو نصیبتون شده. خیلی خوب باشه دایی، پس دست به جنبون.
باشه دایی، خیلی ممنون. خدایی چی کار کنم؟ به کی بگم که دارم نمیخواد برم خواستگاری؟ به کی بگم که این دل صاحب مرده کسی رو نمیخواد بابا جان؟ نمیخواد. داشتم زندگیمو میکردم، این درد و بدبختی از کجا پیدا شد؟ آخ این چه زندگیه؟
چون این است کردار گردون سپر.
چی؟
گهی درد پیش آردت گاه مهر. زندگی همین از جوان. گاه همراه و همسو، گاه سرکش و بیره.
بله بابا بله خودم این رو هم. این صدای کیه؟
بدان ای پسر این سرای فریب ندارد تو را شادمان بینهی.
بله میدونم ولی تو کی هستی؟
چیه؟ چه خبرته؟ مگر گرز گران بر سرت فرود آوردند که این گونه تقلا میکنی؟ یک جا بیست و آرام.
تو کی هستی؟ گفتم تو کی هستی؟ کجایی؟ چرا نمیبینمت؟
آرام باش آرام، من کنار تو هستم. برگرد تا رخسارم را نظاره کنی.
تو
ای وای بر من، چه بر سرت آمد بیژن؟ چشمهایت را بگشا پسر بیژن.
قسمت دیگری از سریال اندر حکایت بیژن رو شنیدیم. تا فردا در همین ساعت بدرود.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، ساعت 21:10 است. اینک از شما دعوت میکنم رؤیای کاغذی رو از رادیو فرهنگ بشنوید.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال، بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
به نام خدای مهربان. سلام همراهان شبانه شبکه فرهنگ. در رویای کاغذی امشب داستان دیگر از کتاب مجموعه قصه های ماندگار ایرانی را با هم مرور می‌کنیم. این کتاب به دست مهرداد آهو و بابک سلیمی به رشته تحریر در آمده و اقتباسی است از مثنوی معنوی قابوسنامه، نوروزنامه و سیاستنامه. در زمان حضرت داوود دو نفر با هم مشغول مشاجره بودند. آنها نزد حضرت آمدند و از وی تقاضای قضاوت کردند. شخصی که مدعی بود به داوود علیه السلام گفت: ای پیامبر کریم، این شخص را که میبینی با خدا وردم، به من ظلم کرده و حقم را پایمال نموده. حضرت فرمود: چگونه؟ داستان را تعریف کن. مدعی گفت: ای پیامبر بزرگ، من با گاو خود در حال رفتن به خانه بودم که ناگهان گاو از دستم فرار کرد و به خانه این مرد رفت. من به دنبال گاو رفتم و بعد از مدتی به خانه این مرد رسیدم. وارد شدم و دیدم این مرد گاوم را کشته. علت آن را پرسیدم و گفت: من دعا می کردم که خدا روزی حلال به من برساند. ناگهان این گاو را در حیات خانه‌ام دیدم و پنداشتم که خدا آن را برای من فرستاده، پس سر آن را بریدم. حضرت داوود رو به آن مرد کرد و گفت: تو چه میگویی؟ آن مرد گفت: ای داوود نبی، درود خدا بر تو باد. من در خانه مشغول عبادت بودم و از خدا طلب روزی حلال میکردم. همه مردم میدانند که من سال هاست از خدا چنین طلبی میکنم و از او چیزی میخواهم که روزی حلال و مباح باشد. پس این گاو را در خانه خود دیدم. فکر کردم که خداوند دعاهای مرا مستجاب فرموده و روزی مرا این گاو قرار داده. آن گاو را سر بریدم تا به شکرانه برآوردن حاجتم و استجابت دعایم آن را خیرات دهم. آیا گناه کردم؟ داوود علیه السلام فرمود: ای مرد، تو کار اشتباهی کرده ای. یا باید گاو این مرد را پس بدهی یا باید به زندان بروی. آن مرد شروع به گریه و زاری کرد و دست به دعا برداشت و از او طلب کمک کرد. گفت: خداوندا، در دل داوود فرستادت بینداز که من گناهی ندارم و تنها به خاطر برآورده شدن حاجتم این کار را کردم. حضرت که حالات آن مرد را دید گفت: ای مرد که ادعای گاوت را می کنی، به من مهلت بده تا فردا حکم خود را بگویم، زیرا من باید به راز و نیاز با خدا بپردازم و حقیقت این امر را پیدا کنم. مرد گفت: چه حقیقتی ای پیامبر؟ همه شاهدند که گاو مرا این مرد سر بریده و باید گاو را بدهد یا به زندان برود. داوود گفت: به هر حال من باید به درگاه خدا راز و نیاز کنم، پس بروید و صبح فردا بیایید. فردای آن روز وقتی که هر دو مرد عابد و مدعی به دادگاه آمدند، داوود علیه السلام رو به مدعی کرد و گفت: ای مرد، تو بیا و خوبی کن و با احسان و کرامت این گاو را به این مرد ببخش و از حقت بگذر. این مرد قصد بدی نداشته و این گاو را برای ادای نذرش قربانی کرده، پنداشته که از جانب خدا بوده. مدعی گفت: چه میگویی؟ تو که آوازه عدل و دادگستریت در سراسر عالم پیچیده، از من میخواهی که از این مرد که گاو مرا سر بریده بگذرم؟ پس انصاف و عدل و دادت کجا رفته؟ همین است قضاوت تو ای پیامبر؟ حضرت فرمود: پس حکم کنم که تمام مال و ثروتت را نیز به او ببخشی و هرچه داری به این جوان بدهی. مدعی ناراحت شد و گفت: این چه حکمیست که میکنی ای داوود؟ من تو را بهترین قاضی و عادلترین داورها میپنداشتم. حاضران در دادگاه تعجب کردند. از حضرت داوود خواستند که حقیقت امر را برای آنها روشن کند.
پسرک های صبح با کفش های زرد طلایی روی پرتوهای آفتاب می رقصد.
پاهایت از پی تو کشیده می شود، انگار که دو دستت به دو شاهوال نیرومند بدل شده.
و تنهایی آن همه سال که تو را نمی دیدم، بخوان رنجم را محصور در میان آدم ها.
تا به حال سرخوردن شبنم از روی برگ را دیده ای؟ می رود و می رود و می رود، در آخر می افتد.
بگذار تا گناهی بکنی گاه گاهی، همه شب ستاره ریزد ز تو چشم بر کنارم.
عشق است، آدم تمام عشق است. من عشق را در نگاه تو یافتم.
رویاهایتان همراه با رویای کاغذی در انتهای شب و تنهایی و رادیو.
رویای کاغذی.
برای این لحظه شما قطعه زیبایی رو انتخاب کردیم به نام شبهای مهتابی، ساخته آرش سالمی. این قطعه از آلبوم شبهای مهتابی انتخاب شده.
دوستان عزیز، در رویای کاغذی امشب داستان قضاوت حضرت داوود را می شنوید. حضرت داوود فرمود: ای مردم، بدانید که این مرد که ادعای گاوش را می کند راست می گوید، ولی خودش غلام پدر این جوان بوده و در سفری او را به قتل رسانده و پولها و اموالش را دزدیده و از آن ثروت و دارایی بسیاری برای خود به وجود آورده. اکنون با آن پول یکی از بزرگترین و ثروتمندترین افراد این شهر شده. در حقیقت این جوان که گاو او را کشته پسر ارباب و آقای این مرد است و این جوان می تواند به قصاص کشتن پدرش این مرد را به قتل برساند. ولی من به ازای قصاص گفتم که ثروت خود را تماماً به او بدهد. ولی حالا میگویم که این جوان میتواند قصاص هم بکند. دلیل من برای اثبات حرفم که میدانم شما از من طلب خواهید کرد این است که ما با هم الان به صحرا رفته و به نزدیکی یک درخت میرسیم. در زیر آن درخت بود که این مرد پدر این جوان را که ارباب بود به قتل رساند و چاقوی را هم که با آن پدر این جوان را به قتل رسانده بود به همراه او در زیر آن درخت دفن کرد تا کسی بویی نبرد. دلیل آن که به طور خاص این مرد او را کشته این است که به روی چاقو نامش حک شده. شما می توانید آنجا را بکنید تا به درستی گفته های من ایمان بیاورید. آنها رفتند و آنجا را حفر کردند و یک چاقو که نام آن مرد به روی آن بود به همراه جسدی پیدا شد و بنابراین به درستی گفته های داوود علیه السلام ایمان آوردند. آنگاه حضرت دستور داد که آن مرد مدعی را ببندند و با همان چاقو او را قصاص کنند. ولی آن جوان از خون پدرش گذشت و در عوض تمام مال و ثروت و دارایی را در اختیار گرفت. آن جوان نیز به خوبی و خوشی زندگی کرد و به همه مساعدت و یاری می نمود تا در رکاب حضرت داوود به شهادت رسید. در برنامه امشب رویای کاغذی یکی از داستانهای مجموعه قصه های ماندگار ایرانی را مرور کردیم. داستان قضاوت حضرت داوود، مهرداد آهو و بابک سلیمی این کتاب را به رشته تحریر درآوردند. این کتاب اقتباسی از مثنوی معنوی، قابوس نامه، نوروز نامه و سیاست نامه است. متشکرم که شنیدید. خدا حافظ.
حسن ختام این بخش از برنامه‌های شبکه رادیوی فرهنگ، شب‌های فرهنگ تقدیم به لحظه‌های شبانه شما.
شوهنگام فرهنگ با شهرتوران به دانایی آهنگ با شهرتوران
ادبیات،
تاریخ،
فلسفه،
عرفان،
معماری،
موسیقی.
شب‌های
فرهنگ.
خانم ها آقایان، درود بر شما و به نام خدا. خوش آمدید، با شما گفتگو میکنیم در مورد موضوعاتی که قطعا شما هنر دوستان اونها رو دوست دارید. امشب قراره که در هنر موسیقی با شما گفتگو کنیم. درباره موسیقی پاپ امشب خیلی صحبت داریم. خب خوش آمدید به میز موسیقی و درود میفرستم به جناب آقای مهدوی عزیز. سلام بر شما آقای رضا مهدوی، شب بر شما خوش، خیلی خوش اومدید، خوشحالم شما رو میبینم.
بسم الله الرحمن الرحیم، درود بر شما آقای مولانی، شب شما بخیر. مهمان گرانقدری داریم امشب. آقای پدرام کشکار از نازنینای عرصه موسیقی پاپ هستن، چهره شناخته شده، افتخار دادن امشب تشریف آوردن. آقا سلام، شبتون بخیر.
قربون شما، سلام خدمت شما.
آقا چه عجب شما رو دیدیم، چهره پرکار دهه 70 و 80 که همه جا رو در می‌نوردیدی. کجایی؟ از اینجا شروع بکنیم که اصلا چیکار می‌کنیم که امشب اینجایی؟
در حال حاضر که در خدمت شما هستم. خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو من دادین، منو دعوت کردین. عرضم به حضورتون که توی مدتم بودم کار می‌کردم، متأخ و حالا توی حوزه تدریس و آموزش و یعنی هم یاد میگرفتم هم یاد میدادم.
نه، نسل شما یه جنب و جوشایی داشت، نه اینکه نیستین. چرا اون جنب و جوشه نیست، انگیزه نیست، فضا نیست؟ چه اتفاقی افتاده؟ یا جاتون رو دادین به این نسل نوعی که خیلی پویا و پرتمطراق داره میتازه و میره جلو؟
در صورت آقای مهدوی، ببینید قانون هر کاری اینه که خب هی مثل موسیقی میمونه، وریشن میشه دیگه، و اینکه مثل پله میمونه، هی مراتبش طی میشه و میره جلو، مثل قدم زدن، راه رفتن، قراره که بره به سمت جلو. اما به این سمت جلو رفتنه، اینجا به نظر من مورد بحث اگر قرار بگیره خیلی خوبه که به کدوم سمت داره میره جلو. آیا جلو اون سمتی که این داره میره، یا اینکه داره تو خاکی میره، یا که توی جای صاف داره حرکت میکنه؟ این موضوع موضوعی که فکر میکنم باید توی مسیر باش هماهنگ شد و توی مسیر اینو آنالیزش کرد. من همیشه توی همکارام که صحبت این موضوع میشه که آقا بیایم مداخله کنیم و مشاجره کنیم، حمله کنیم، یه جوری حفاظی درست کنیم که میگم چی بشه که نیان، که خواننده های جدید نیان، که موزیسین های جدید نیان. چرا؟ اتفاقا اونو باید بیان که ما اگر مرد میدان باشیم بیشتر هم حتی انگیزه بگیریم، چه بسا در کنارشون قرار بگیریم، هم به اونها جهت بدیم و هم از نکات جدید و اون مدرنیزه بودن ذهن جوون اون جوون استفاده کنیم. هنر یک چیزیست، یک امانتیست از خدا در کنار بنده خدا. در واقع ما مهمان هنریم، هنر مهمان ما نیست. ما قدرش رو باید بدونیم و استفاده کردن از این چیز بسیار به این با ارزشی خیلی سخته. همینطوری نمیشه رفت تو دل ماجرا بکنی بذاری رو میز بخوریش، نمیشه. هنر ادب میخواد، هنر آرامش میخواد، هنر احساس میخواد، فرهنگ میخواد،
هنر جنم میخواد،
مرد میدان میخواد. خستگی داره آقای مهدوی، ما خیلی خسته شدیم توی استودیوی آنالوگ، استودیویی که ما با 4 ترک ارکستر ضبط میکردیم، اوورداب میکردیم، مرج میکردیم، لاین ها رو رو هم میریختیم، میشستیم. آقا من یه خاطره جالب بگم، حالا ما کار برای مثال، من سال 79-80 که رفتم استودیو، خب خیلی خوشم اومد، خدا رحمت کنه آقای محسن کرهور، مهندس ناصر فرهودی عزیز رو که بسیار بسیار خدمت کردن،
خدا آقای عابدین رو حفظ کنه،
و همچنین آقای عابدینی عزیز که همشهری ما مسلمون شمایی. آقا استدیو یه دونه کیبورد می‌بردیم، سینکرونایزر استاد آنرا آرزومانیان مرحوم، روح شاد، بسیار بسیار من
خیلی مرد شریف
افتخار همکاری هم با ایشون داشتم. سینکرونایزر رو به کیبورد وصل می‌کردیم. دوستانی که